شنبه های رادیو سلام. تهیه کننده پیمان پناهی. صدا بردار مهندس فرزاد محمدی راد. هماهنگی نیلوفر شریفی. و گوینده محمد مطلع. تا دقایق دیگر برنامه زندگی با هم حرف بزنیم از رادیو سلامت تقدیمتون خواهد شد. رأس ساعت 15 برنامه زندگی مجله سالمندی. شانزده اخبار سلامت. شانزده و پنج دقیقه مسابقه هرم طلایی. شانزده و سی دقیقه مثبت 12. رأس ساعت 17 زندگی 90 دقیقه‌ای عصرگاهی عصری نو. شریان 18:30. نوزده رویدادهای سلامت. فراسو 19:10. رأس ساعت 20 برنامه مخاطب خاص از رادیو سلامت تقدیمتون خواهد شد. بیست و سی دقیقه برنامه زندگی کافه خبر. رأس ساعت 21 هم صدا رو خواهید شنید. بیست و یک و ده دقیقه سیبک و قصه های مادر بزرگ و 21:30 دقیقه هم بخش نمایشی پایان بخش برنامه هامون در این بخش هست. اینجا پخش رادیو سلامت. ساعتم الان 14:05 دقیقه. لطفاً شنونده برنامه زنده با هم حرف بزنیم باشید.
با هم حرف بزنیم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان سلام، به برنامه امروز با هم حرف بزنیم خوش اومدید. امروز اولین روز از هفته و چهارمین روز از آذر ماه، امیدوارم این روز پاییزی براتون پر از خیر و برکت باشه. ممنونم که همراه ما شدید تا دوباره درباره موضوع تازه‌ای با هم حرف بزنیم. برنامه با هم حرف بزنیم از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه و ممنونم که همراه ما هستید. میدونید که میتونید با ما در ارتباط باشید، 3102 و 2265-2876، برای اینکه شما با ما حرف بزنید. حقیقت اینه که همه ما توی زندگیمون گاهی احساس ترس رو تجربه کردیم، اما گاهی ممکنه بعضی احساس ترس ها رو به شکل غیر عادی تجربه کنن، یه ترس ناگهانی شدید و کنترل ناشدنی. امروز قصد داریم در مورد حملات پانیک یا ترس از ترس صحبت کنیم، ترسی که انقدر شدید و ناگهانیه که ممکنه در زندگی روزمره فرد اختلال ایجاد کنه و حتی باعث بشه فرد دیگه حتی نتونه به تنهایی از خونه خارج بشه. امروز حمله پنیک رو بررسی می‌کنیم با حضور جناب آقای دکتر فرهاد آبخ، روانپزشک. سلام بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید به این گفتگو.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. اختلال پنیک برام توضیح میدید چی هست؟
من فکر کنم برای اینکه اختلال پنیک رو توضیح بدیم خوب هست که از اضطراب شروع کنیم. اضطراب احساس پایه‌ایه که همه ما در دفعات متفاوت اونو تجربه میکنیم. عزیزی در سفر داریم، بچه‌مون از مدرسه دیر کرده، خودمون آزمونی در پیش داریم یا یک مصاحبه‌ای برای کار داریم. احساسی از نگرانی، احساسی از تشویش که ممکنه با کمی تپش قلب، کمی تون شدن تنفس همراه باشه و این کمک میکنه به ما که ما پیگیر اون مشکل و اون خطری که هست بشیم، تلفن بزنیم عزیزانمون رو پیدا کنیم یا در آزمونمون سعی کنیم و تلاش بیشتری بکنیم که موفق باشیم. تا اینجا اون چیزی هست که ما اون رو به عنوان اضطراب هنجار میشناسیم و خیلی از ما بارها و بارها تجربه کردیم. اگر خطر و تهدیدی که عامل بروز اضطراب هست خیلی شدید و خیلی زیاد باشه یا ارزیابی خودمون از میزان تواناییامون و منابعی که داریم تا از پس این استرس ها بر بیایم کم باشه، اون وقت علائم اضطراب رو ما شدیدتر تجربه میکنیم و علائم شدیدتر مانع عملکردمون میشه و باعث افت کارکردمون میشه. در مثال قبلی، مثلا برای کنکور به جای اینکه درس بخونیم نمیتونیم درس بخونیم و درگیری ذهنمون زیاد میشه و عملکردمون افت میکنه.
بله.
اینجا هست که ما این رو به عنوان اختلال اضطرابی میشناسیم و نیاز به توجه و درمان داره. اختلال اضطرابی جز شایع‌ترین اختلالات در بیماری‌های اعصاب و روان هست. در بررسی‌هایی که تو ایران شده در 2 سال پیش، اختلالات افسردگی و اضطرابی شایع‌ترین اختلالات در مردم کشورمون بوده. بر این اساس، با این تعریفی که از اضطراب کردیم، اگر شدت یک حمله اضطرابی بسیار شدید و توانفرسا باشه، به صورت ناگهانی پیش بیاد و هیچ زمینه قبلی نداشته باشه و هیچ پیش آهنگی نداشته باشه و در طی اون حمله به شدت علائم اضطراب تجربه بشه به وسیله فرد، این رو ما به عنوان یک حمله پنیک میشناسیم که یک دوره کوتاهی داره، معمولا طی 10 دقیقه به اوج علائم میرسه، طی 20 تا 30 دقیقه کاهش پیدا میکنه. در بعضی ها به ندرت ممکنه که این حالت طولانی تر و تا چند ساعت هم طول بکشه.
بسیار متشکرم. من میخواستم ازتون علائم اختلال پنیک رو بپرسم، یه اشاره بهش داشتید. اون چه که فرد خودش میبینه یا دیگران میبینن از این موضوع چیه؟
همونطوری که گفتم، علائم پنیک علائم شدید اضطرابه. ما در کسی که دچار حمله پنیک میشه، یک تپش قلب خیلی زیاد، جوری که فردی که دچار حمله پنیک میشه این احساس رو داره که انگار قلب میکوبه به دیواره قفسه سینه‌اش، تنگی نفس، کوتاه شدن تنفس و حالتی که انگار احساس میکنه که در قفسه سینه دچار تنگی و فشار هست و هر لحظه ممکنه قلبش وایسه. علت این که اونایی که بیماری پنیک دارن مراجعات زیادی به اورژانس‌های قلب هم میکنن همینه، چون کسی که سابقه قبلی نداشته و اولین بار دچار این علامت داره میشه، این به قدری شدید و ترسناک است براش که به سرعت خودشو به یه اورژانس قلب میرسونه. همزمان نظر شناختی این فکر که نکنه که من بمیرم در اثر این حمله، یا نکنه که اتفاق بدی برام بیفته، ذهنش رو درگیر میکنه. این اتفاق ادامه پیدا میکنه با تحریق زیاد، داغ شدن بدن، سرد شدن بدن، به تناوب اینا ممکنه اتفاق بیفته. اتفاقات دیگه ای که ممکنه بیفته اینی که احساس گزگز در دست و پا بکنن، احساس کرختی بدن بکنن، احساس گیجی، منگی، سبکی سر بکنن، مشکلات گوارشی پیدا بکنن مثل تهوع. و در کنار اینا به قدر این علائم میتونه شدید بشه که در حملات شدید پنیک تا 20% موارد حمله سینکوپ و فینت رخ میده و فرد ممکنه غش بکنه در اون لحظه.
بسیار از شما متشکرم. و اگر قرار باشه که ما راههای تشخیص این اختلال رو از زبان یک روان پزشک بشنویم، به چه چیزهایی خواهیم رسید؟
بله، کل چیزی که من الان گفتم در مورد یک حمله پنیک بود، همونطوری که خودتون گفتید، و حمله پنیک رو از اختلال پنیک مجزا کردید. اون چیزی که ما داریم، این شرحی که داده شد، مربوط به یک حمله پنیک است. حمله پنیک میتونه در دل خیلی از بیماری ها رخ بده، از جمله در بیماری روانپزشکی ممکنه یک کسی که دچار اختلال استرس پس از سانحه است، کسی که دچار فوبیای شدیده، دچار یک هراس اجتماعی هست، ممکنه این حمله رو تجربه کنه بدون اینکه اختلال پنیک مطرح باشه. در بیماری های جسمی و مغزی هم ما اختلالاتی که داریم که ممکنه که به صورت حمله پنیک بروز بکنن. ممکنه یک آدمی دچار حمله سر باشه، حمله تشنج، و به صورت حمله پنیک بروز بکنه. افرادی که دچار بیماری های گوش داخلی هستند ممکن علائم مشابهی بروز بدن، برخی از بیماری های قلبی، برخی از بیماری های ریوی، از جمله آریتمی ها و سی او پی دی بیماری هایی هستند که ممکنه به شکلی حمله پنیک خودشون نشون بدن. چه زمانی ما این رو به عنوان اختلال میشناسیم و اختلال پنیک و جداش میکنیم و به عنوان اختلال روانپزشکی میشناسیم؟ اگر یک حمله اتفاق بیفته و به دنبال اون حمله فردی که دچار این حمله است نگرانی مداوم از تکرار حمله داشته باشه، یا اجتناب بکنه از محیط هایی که ممکنه اگر حمله درش رخ بده این نتونه فرار بکنه از اون موقعیت. غالب اون همونطوری که خودتون گفتید، از بودن در جاهایی که فضاهای بسته است بعد از حمله میترسن ممکنه دچار حمله بشن، داخل آسانسور، داخل فروشگاه ها، داخل تونل ها، و کسی کمکشون نتونه بکنه. حتی در فضاهای باز وقتی کسی نزدیکشون نیست باز هم میترسن، در وسایل حمل و نقل عمومی میترسن. گاهی اوقات شدت این ترس به حدی هست که فردی که دچار حمله پنیک هست ممکنه 1 تا 2 سال از خونه خارج نشه و فقط در خونه بمونه، و چون حمله پنیک رو به اطرافیانش نگفته، اطرافیان این رو به خاطر اختلال رفتاری، تغییر رفتار، افسردگی، چون با کسی ارتباط نداره ارجاع بدن، ولی پشت این قضیه اختلال پنیک است. برای تفکیک این که ما یک اختلال پنیک داریم، یک حمله پنیک داریم، قطعا پزشک کار تشخیصی رو انجام میده. یه سری آزمایشات هست، مثلا آزمایش‌های تیرویدی برای اینکه کمکاری پرکاری تیرویدین کار میکنه، بررسی مغزی لازم هست، بررسی همونطور که گفتم گوش لازمه. اگر اون علائم رد بشه، بررسی قلبی و ریوی ممکنه لازم باشه که آریتمی نباشه، و بعد وقتی اونا رد بشه تشخیص اختلال پنیک مطرح میشه. تشخیص کاملا بر اساس مصاحبه و معاینه بیمار است.
بسیار از شما متشکرم. خیلی دقیق و ظریف به ما تأکید کردید که میان حمله پنیک و اختلال پنیک تفاوت وجود داره. در حقیقت اون خط مرز رو هم به این اشاره کردید که اگر کسی حمله پنیک رو تجربه کرده باشه و کماکان وحشت دوباره اون اتفاق داشته باشه و مقاومت کنه در مورد اینکه در فضاهای خاص قرار بگیره، ما میگیم که احتمال اختلال پنیک وجود داره. درست متوجه شدم؟
کاملا صحیح میفهمید.
بسیار هم از شما متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم میخوام که چه در مورد حمله پنیک چه اختلال پنیک اگر تجربه ای دارید یا سوالی دارید به 30102 پیامک بزنید یا میتونید با همکاران خوبم تماس بگیرید. صدای شما رو خواهیم شنید. 22 65 28 76.
با هم حرف بزنیم.
آقای دکتر فرهاد آوخ روانپزشک مهمان خوب برنامه امروزمون هستند. در مورد حمله پنیک و اختلال پنیک با هم صحبت خواهیم کرد و شما هم دست به کار بشید، برامون پیامک بزنید بگید که آیا در این مورد تجربه‌ای دارید خودتون یا عزیزانتون، و یا اینکه اگر سوالی دارید بپرسید، من حتما از آقای دکتر خواهم پرسید. یه بار دیگه عرض میکنم 30102 و 22652876 برای این که با ما در تماس باشید. اما آقای دکتر، قاعدتا وقتی اختلالی شکل میگیره ما به دنبال علت و بستر شکل گیریش هستیم و اینکه چرا چنین اختلالی شکل گرفته، میتونیم بهش اشاره‌ای داشته باشیم ببینیم که چی میشه که این اختلال شکل میگیره؟
در مورد غالب بیماری هایی که در حوزه روانپزشکی مطرح است، ما یک کامپلکسی داریم از مسائل ژنتیک، از مسائل روانشناختی و مسائل اجتماعی که فرد با اون مواجه است. نقش عوامل ژنتیک و ارث در بیماری پنیک مشخص است. حتی تا 30% میگن عوامل ایجاد حمله پنیک یک آسیب پذیری ارثی هست که آدم ها از والدینشون به ارث میبرن یا از فامیلشون. در کنار این مسائلی که به عنوان ژنتیک مطرح شده، اینکه در سیر تربیتشون اتفاقاتی که براشون میفته، اتفاقاتی که منجر به شکلگیری شخصیتشون میشه، در شکلگیری تاباوریشون، در شکلگیری مهارت های مدیریت استرسشون میشه، نقش بعدی رو داره. و طبعا عامل آخر استرس های محیطی هست و تنش هایی که یک فرد باهاش مواجه میشه. اینا در کنار هم باعث شکل گیری اختلال میشن، هرچند که به تفکیک هنوز علم نتونست اینا رو از هم جدا بکنه. ما اون چیزی که داریم در معمولا انتظار ما این هست که حمله اول پنیک کاملا غیر منتظره و بدون هیچ اتفاق خاصی باشه. یک خانمی که تو خونه مشغول کار هست، یک خانمی که سر کار مشغول کاره، یک راننده تاکسی، یک دانش آموزی که تو مدرسه نشسته داره درس میخونه، کسی که داره فیلم میبینه، در شرایط کاملا عادی اولین حمله پنیک رخ میده و به همین جهت چون خیلی غیر مترقب است و بسیار ترسناک و همزمان با فکر مردن و درگیری ذهن با این مسئله که این اتفاقا یک حمله خیلی بد قلبی هست، باعث میشه که بدون هیچ اتفاق پیش زمینه‌ای رخ بده. هرچند که در حملات بعدی ممکنه ما شواهدی از استرس های محیطی، شواهدی از فعالیت های فیزیکی داشته باشیم یا مصرف زیاد قهوه، مصرف سیگار که میتونن باعث برگشت حملات بشن.
بسیار از شما متشکرم. و سوال دیگر اینه که ما چند نوع حمله پنیک داریم آقای دکتر؟
همونطوری که گفتم، ما حمله پنیک یک شکل است که میبینیم. من توضیحشو دادم. این یک شکل حمله پنیک ممکنه در دل اتفاقات مختلف و بیماری‌های مختلف رخ بده. بر این اساس ما اگر حمله پنیک جزی از یک پروسه مثلا فوبیا باشه، جزی از یک پروسه یک تومور باشه، جزی از یک پروسه یک بیماری قلبی باشه، ما اینو به عنوان اون بیماری زمینه‌ای که ایجادش کرده میشناسیم و دیگه به عنوان حمله پانیکی که مربوط به یک اختلال پانیک هست نمیشناسیم.
بسیار متشکرم. در حقیقت حالا شاید چیزایی که خیلی ملموس باشه برای شنونده هامون، اون اختلال حراس اجتماعی که میتونه باعث حمله پانیک هم بشه جز طبقه بندی کدام محسوب میشه برای شما؟
اگر کسی دچار حراس اجتماعی باشه، خیلی خوب اشاره کردید، یا حالا به عنوان سوشیال انگزایتی دیسوردر، در بودن در محیط جمع ممکنه که با حضور در محیط جمع یا در جایی که دچار قضاوت میشه و ممکنه بقیه ارزیابیش بکنن و قضاوتش بکنن، دچار اضطراب شدید میشه. اضطراب شدیدش در اون لحظه میتونه به شکل حمله پنیک بروز بکنه، ولی ما اون رو به عنوان یک اضطراب اجتماعی میشناسیم که با حمله پنیک بروز کرده
و این میتونه گسترش پیدا بکنه. این تعریف در مورد آگورافوبیا یا حتی ترس از تنهایی و تنها بودن یا حتی اختلال اون حمله پنیک در خواب،
اون میتونه تعمیم پیدا بکنه به کسایی که مشکلات تنفسی دارن، احتمالاً دچار اصلا فوبیا هستن، از یه اشاره میترسن. ممکنه یک نفر در اثر دیدن یه سوسکی دچار حمله پنیک بشه، اینقدر شدید باشه اون مواجهش، و این قابل تعمیم هست به همه اختلالاتی که درش حملات اضطرابی شدید رو ما میبینیم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر، ما یه اختلالی به نام بدشکل حراسی هم داریم، اون هم میتونه باعث پنیک بشه؟
در اختلال بدشکل حراسی اون شدت اضطراب معمولا به این شدت نیست که دیگه حمله در حد حمله پنیک رخ بده، هرچند که اگر عوامل دیگه ای زمینه سازی وجود داشته باشه یا بار ژنتیک خاصی داشته باشه ممکنه این شکل هم دیده بشه درش.
بسیار متشکرم. پس من یک بار دیگه مرور میکنم، شما به ما گفتید که ما همه این حمله های پنیک رو میتونیم تقسیم بندی کنیم، اونهایی که بر اساس یک فوبیاست یا بر اساس یک مشکل فیزیولوژیکی هست که ما در بدن دنبالش خواهیم گشت. این تقسیم بندی اصلی میشه آقای دکتر؟
بله.
و قاعدتا با بررسی به نتیجه میرسیم. کجا هر کدوم از اینها رو میگیم اختلال شده و به عنوان اختلال درمانش خواهیم کرد؟
اون چیزی که ما به عنوان اختلال میشناسیم زمانی هست که فرد رو دچار اختلال عملکرد بکنه. حمله پنیک به خودی خودش به قدری شدید هست که یک بار تجربهش هم برای کسی که تجربه میکنه اونو به مراکز درمانی میکشونه، چون تجربه خیلی سختی است. منتها ممکنه کسی به علت یک تغییر در تیروئیدش، مثلا پرکاری تیروئید یا کمکاری تیروئید، یک بار حمله رو تجربه کنه و بعد که تیروئید رو درمان میکنه دیگه اصلا حمله رو تجربه نکنه، اونو دیگه ما کاری نداریم. اونایی که مسائل فیزیولوژیکشون رد میشه، بیماری های مغزیشون رد میشه، قلب و ریه رد میشه و اینا به عنوان اختلال پنیک هستن، اینا رو ما به عنوان اختلال تحت درمان قرار میدیم.
خیلی از شما متشکرم. جناب آقای دکتر فرهاد آوخ روانپزشک همراه ما هستن و در مورد پنیک صحبت میکنیم، همون وحشت زدگی. ممنون که شما هم همراهمون هستید، ممنون که با ما در ارتباطید. میخواییم درس روز رو به شما تقدیم کنیم. سرکار خانم دکتر فروتن در مورد یک موضوع خاص با ما گفتگو خواهند کرد. خیلی از مشکلات ما در زندگیمون بر اساس اینه که نمیتونیم تصمیم گیری درست داشته باشیم یا یک روش حل مسئله رو به کار ببریم برای برطرف کردن مسائل و مشکلاتمون. از این موضوع با ما سخن میگند.
درس روز.
با سلام و عرض احترام، زهرا فروتن هستم با موضوع روش حل مسئله و تصمیم گیری. همه ما همواره در حال انجام کارهایی هستیم که احتمال شکست و موفقیت رو کم و یا زیاد میکنن. مهارتی هست به نام حل مسئله که به منظور بررسی مشکل و پیدا کردن راهکار به کار میره و در صورت پیدا کردن ریشه مسئله با این مهارت از بین راهکارهای انتخابی که در ذهنمون داریم میتونیم بهترین و مؤثرترین گزینه رو انتخاب و همینطور اجرا کنیم. پس در قدم اول به شناخت و تعریف دقیق از مشکل برسیم تا بتونیم برای حلش قدمی مثبت برداریم. در قدم بعد هدف حل کردن مسئله رو بهش واقف بشیم. این هدف‌ها باید روشن و واضح در دسترس و قابل اندازه‌گیری و مختص شخص ما باشن و همینطور زمان بندی شده که با عبور از فیلتر ذهنیمون ایده های نامناسب رو حذف و به ایده های موفقی که همراه با انعطاف پذیری، خلاقیت، دوراندیشی و منطقی هستند برسیم. در واقع تصمیم گیری یکی از بخش های حل مسئله هستش و در روابط عاطفی، کاری، مالی، اجتماعی و خانوادگی همواره در شرایط دشوار زندگی ناگزیر باهاش مواجهیم. پس بهترین نوع تصمیم گیری از نوع منطقی و همینطور ندای درونی هست که با توجه به ارزش های درونی و تجربه هامون میتونن بهتر راهنماییمون کنن. و بدترین نوع تصمیم گیری احساسی و تقدیری هست، یعنی زمانی که خشم و غم و هیجان بر ما غلبه کرده و یا بر مبنای شانس و تقدیر تصمیم میگیریم که نتیجه مطلوبی هم حاصل نمیشه و احتمال ناکامی و شکست بالا میره. نکته مهم این که منفیگرایی و فاجعه سازی وظیفه اصلی ذهن همه ماست و این مکانیزمی برای حفظ بقا و دوری از خطراته. اما برای حل مسئله و انتخاب بهترین تصمیم باید پیش‌فرض ذهنی مثبت نگری رو در پیش بگیریم. حقیقتاً تصمیم گیری درست و روش حل مسئله به کودکی و نوع فرهنگ و همینطور سبک تربیتی خانواده برمیگرده. در صورتی که از همون ابتدای کودکی در کنار IQ که هوش وراثتی هست، EQ یا همون هوش هیجانی هم با آموزش اصولی و مهارت ورزی باید تقویت بشه و نتیجتاً در آینده با بارش فکری سبب ایجاد انگیزه و اشتیاق و همینطور مواجهه درست با چالش‌های زندگی در کنار مسئولیت پذیری و تصمیم گیری صحیح و اصولی میشه که خروجیش میشه هدف گذاری موفق و تلاش برای رسیدن به هدف مورد نظر و همینطور کسب موفقیت در همه مراحل زندگی از جمله مهارت روش حل مسئله و تصمیم گیری. مهمه که بدونیم موانع مهم حل مسئله مواردی هستند که حس ضعف درونی و بیکفایتی و بی‌استعدادی همراه با عدم اعتماد به نفس رو دارن، همینطور حس خودسرزنشی همراه با ناامیدی و درماندگی، رفتارهای تکانشی و عدم تسلط بر خود، اجتناب کردن به جای حل مشکل. و لازم به ذکره که در هیچ کاری قطعیت وجود نداره و در صورتی که به نتیجه دلخواهمونم نرسیدیم هرگز ناامید نشیم، چون حل مسئله یک فراینده نه نتیجه نهایی. موفق و مؤید باشین در پناه حق.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم و متشکرم که اجازه میدید صدای گرمتون رو بشنویم. امروز در مورد اختلال پانیک و حمله پانیک با هم صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر فرهاد آوخ روانپزشک همراه ما در استودیو هستن. میخوایم به صدای شما گوش کنیم ببینیم که شما به ما چی گفتید.
با هم حرف بزنیم.
سلام، سوالم از آقای دکتر این هستش که آیا اگر این اختلال هنگامی که شخص خواب بوده اتفاق افتاده باشه باز جز این تراس حساب میاد یا مربوط به اختلال خواب محسوب میشه؟ و دوم این که افتراق و تمایزش رو از مثلا اختلالات تبدیلی یا چیزهای دیگه که عنوان کردن چگونه میتونن این رو افتراقش بدن و آیا این میتونه نشون دهنده عدم تعادل سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک باشه؟ با کارهای طب مثلا ریلکسیشن و مدیتیشن و طب سوزنی و اینها و رژیم غذایی مناسب چقدر میتونه کمک کننده باشه؟ با تشکر.
اصلا سنکو مربوط به بیماری قلبیه و یا پنیک شدیده؟ اینو خیلی دوست داشتم بدونم. خود سنکو مثلا من خودم، آقای دکتر عزیزم، من خودم یه دفعه خون دیدم دستم به خون اومد، بعدش انقدر ترسیدم قصد کردم، پیروز شدم. حالا من میخوام بدونم مثلا